اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و اولین برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه ترین خبرها از سراسر جهان آغاز میکنیم که قدیر مشرف با توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. در اثر سه انفجار در مراسم جنازه سالم ایزدیار، پسر محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران و جرگه، 6 تن کشته و 87 تن دیگر مجروح شده است. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آشنا گفت امبولانس ها و تیم های طبی به ساحه رفتند و این ارقام نهایی نمی باشد و احتمال افزایش آن وجود دارد. آقای مجروح این را هم گفت که احتمال می رود 2 جسد از انتحار کنندگان باشد. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. شنونده های عزیز، عبدالحی ورشان خبرنگار صدای امریکا که در صف نمازگزاران در مراسم تشییع جنازه قرار داشت، امی اکنون روی خط تلفن با ماست. ورشان صاحب سلام، خوب است صدایتان را میشنویم. تازه ترین انکشافات از چه قرار است و میشه که شما به عنوان یکی از شاهدا چشم دیدتان با شنونده ها در میان بگذارین؟
دکتر سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز ما. فضل خدا ما سالم هستم. تقریبا و تکبیر سوم بود که یک صدای بلند چیز باز از اون سه صدای را دیگه نفهمیدیم که چیگه بود. بعد از ده پانزده رخنی بیم دوربر ما تقریبا زخمی ها و کشت ها یا کنچه اصیل بلند باز بعد از اون چه ما مجال از ایرانه یافتیم که ببینیم که چقدر زخمی ها چقدر کشته. منتظر همونجا هم همکار چهار بودن، آقای پنج نظری بریانی و آقای توحیدی بالی نمزن و منتظر درک سیگن آقای مسئول خلیلی هم چی داشت، یراحت سطحی داشت، متوجه دیگه داشتن ما را بیا بودن دن تقریبا از جد بخوان اله تقریبا 2 سال دن را بندان و ایدرا اله با مشکل تقریبا بعد 3 سال بچه رسیم در میکنیان در خان نرسیم دیگه اونجا دیگه زخمی ها ما خود ما در اون وقت که کم سری حال بودیم مطرح را بار میکردن دقیقا نفهمیدن که مثلا زخمی ها هستن یا به اصطلاح جسد های مرده هستن.
ورشان سب پس از انفجار برخی از مقامات دولتی صحبت هایی کردن، مثلا دکتر عبدالله صحبت کرد و همچنان امرالله صالح صحبت کرد و برخی های دیگه. پیش از نماز جنازه شما کیها را دیدن در در مراسم خاکسپاری و آیا تدابیر امنیتی گرفته شده بود یا نه؟ متاسفانه ارتباط ما با آقای ورشان قطع شد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان که در آن مراسم حضور داشت و از بمگذاری ها جان سالم به در برده، در یک نشست خبری خواهان تحقیقات در مورد رویداد روز شنبه و کشته شدن 5 تن از مظاهره کنندگان در جریان اعتراضات روز جمعه شد.
درباره حادثه دیروز باید بگویم که حمله بالای مظاهره کننده ها در تظاهرات مسالمت آمیز و فیر بالای مظاهره کننده ها قابل بخشش نیست و قطعا بی بازخواست باقی نمیمانه.
آقای عبدالله گفت دشمنان افغانستان آرزو دارند مردم این کشور با نامهای مختلف با هم درگیر شوند، اما باید مانع این کار شد.
همه باید در همچو لحظات وحدت خود، یک دستی خود، یک پارچگی خود حفظ کنیم تا دشمن مشترک ما خوشحال نشد، تا دشمن مشترک ما اینطور احساس نکنه که از یک طرف با کشتن و کشتار جنایت انجام میتن برای علیه مردم افغانستان و از طرف دیگه با یک مردم افغانستان درگیر خود شوند و این ترتیب بخشیدگی از پلان و پروگرامشان موفق میشه.
رئیس جای افغانستان میگوید که کشورش تحت حمله وحشیانه قرار دارد. عبدالله عصر شنبه در این کنفرانس خبری گفت که اگر استعفایش درد مردم را دوام کرد، حاضر است از سمتش کنار برود. آقای عبدالله گفت اگر این استعفا رای حل چالش های کنونی می بود که افغانستان با آن روبروست، من مطمئن هستم و یا حداقل از طرف خودم می توانم بگویم که حاضر می بودم استعفا دهم. رئیس جای افغانستان حضورش را در حکومت یک امتیاز نه بلکه یک مسئولیت عنوان کرد. پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه کابل که در آن بیش از 80 تن کشته و حدود 450 تن دیگر مجروح شد، برخی از فعالان جامعه مدنی و سیاسی با راه اندازی مظاهرات خواهان استعفای رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان شدند. حکومت افغانستان میگوید با وجود تهدیدات بلند امنیتی، نشست پروسه کابل در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد. مقام های حکومتی می افزایند که آمادگی های کامل برای برگزاری نشست پروسه کابل گرفته شده است. قرار است در نشست پروسه کابل 27 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، روسیه، پاکستان، هند، کشورهای آسیای میانه، عربستان سعودی، ایران و 3 سازمان بین المللی مشمول اتحادیه اروپا و ملل متحد اشتراک کنند. نجیب آزاد، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت در این نشست کشورهای اشتراک کننده و حکومت افغانستان برای یکدیگر تعهدات خواهند سپرد و در سایه این تعهدات اقدامات عملی را اجرا خواهند کرد. گزارش مفصلی را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. انفجار در یک سوپرمارکت در شهر شیراز ایران 37 نفر را زخمی ساخت. با گزارش شبکه خبری رسمی ایران، این انفجار ساعت 12:45 صبح شنبه در هایپرمارکت رخ داد. با گفته محمد فروغزاده، رئیس اطفائیه شیراز، دلیل آن حادثه یا نشأت گاز بوده و یا هم اینکه مواد آتشزا در فروشگاه موجود بوده است. با گزارش خبرگزاری ارنا، صدای انفجار در اکثر ساحات شیراز شنیده شده و شدت انفجار به حدی بوده که شیشه های دکان ها و ساختمان های که در جاده ی فروشگاه قرار داشت شکسته است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، از تلاش های چین در همکاری با جامعه جهانی در مورد کره شمالی استقبال کرد. اما آقای ماتیس که در یک نشست امنیتی سالانه در سنگاپور صحبت میکرد، نظامی سازی جزایر ساخت دست انسان را در آبهای جنوب چین و بی‌اعتنایی آن کشور در مقابل نظم جهانی را غیر قابل قبول عنوان کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که اقدامات چین که تخطی از علایق جامعه جهانی و تضعیف نظم قانونی است قابل قبول نمی باشد. آقای متیس گفت که اعمار جزایر مصنوعی و نظامی سازی این جزایر در آبهای بین المللی به ثبات منطقه صدمه می زند. جنرال هیلی، معاون اکادمی علمی نظامی چین که ریاست هیئت چین را در نشست امنیتی سنگاپور بر عهده دارد، این اتهامات وزیر دفاعی ایالات متحده را رد کرده گفت که چین بیش از 23,000 قراردادهای دو جانبه و 400 قرارداد چند جانبه را امضا کرده و در تمام کمیته های ویژه سازمان ملل متحد دخیل است. جنرال لی گفت چین یکی از حامیان و مدافعان قوانین بین المللی و منطقه‌ای می باشد.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شورای امنیت ملل متحد فشارهای بین المللی را بر کره شمالی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور بیشتر ساخته و نام 14 فرد و 4 شرکت را به فهرست تعذیرات آن سازمان اضافه کرده است. به دنبال چند آزمایش بالستیک کره شمالی، این شورا با اکثریت آرا منع سفر و منجمد ساختن دارایی‌های آن افراد را وضع کرد. پیشنویس این قطعنامه توسط ایالات متحده و با مشوره چین نوشته شده بود. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ملل متحد، گفت شورای امنیت پیام روشنی را به کره شمالی رسانیده است که یا پرتاب میزایل‌های بالستیک را متوقف سازد و یا با عواقب آن دچار خواهد شد. آژانس خبری روسیه یا RIA به نقل سفیر سوریه در مسکو گزارش داد که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه به روزهای 12 و 13 جون در شهر آستانه پایتخت قزاقستان دایر خواهد شد. ریاد حداد، سفیر سوریه در روسیه، گفت که دعوتنامه را برای اشتراک در این نشست دریافت داشته است. مخالفان حکومت سوریه به تاریخ 3 می اشتراک خود را در دور با عرض معذرت مخالفان حکومت سوریه به تاریخ 3 می اشتراک خود را در دور قبلی مذاکرات در آستانه به حالت تعلیق قرار داده، تقاضای متوقف شدن بمباران نقاط تحت کنترل خود را نموده بودند. مقام های پاکستان می گویند که آنان تاکنون حساب های بانکی 5,000 فرد مظنون در فعالیت های دهشت افغانی را منجمد ساخته و دسترسی آنان را به 3 میلیون دلار قطع کرده است. شرح بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
اما با این هم در نشست نهاد بین المللی موسوم به گروه ویژه اقدام مالی که طی ماه جاری در اسپانیا برگزار می گردد، ممکن اسلام آباد مورد بررسی موشگافانه قرار گیرد. تحلیلگران و مقام ها می گویند که ضعف سیاسی و موجودیت گسترده حامیان افراطگرایی در سرتاسر پاکستان امکان جلوگیری از تمویل گروه های تحریم شده و دهشت افغان را دشوار ساخته است.
و خبر آخرم این که در آیرلند برای نخستین بار یک سیاستمدار همجنسگرا که فرزند یک مهاجر هندی است به حیث صدر اعظم تعیین خواهد شد. لیو واراتکر 38 سال عمر دارد و روز جمعه توانست در انتخابات رهبری حزب بر سر اقتدار با کسب 60% آرا برنده شود. او جوانترین فرد خواهد بود که به مقام صدر اعظم آیرلند دست می‌یابد، اما انتظار می‌رود که واراتکر در دوران صدارتش با آزمون‌های فراوان اقتصادی و منطقه‌ای مواجه گردد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوست عزیز، چون چه در خبرها هم شنیدین، سه انفجار پی در پی در جریان مراسم به خاک سپاری ایزدیار، پسر آقای ایزدیار با وقوع پیوست. جزئیات بیشتر از آقای جلال میرزاد، گزارشگر رادیو تلویزیون صدای امریکا میشنویم. آقای میرزاد سلام به شما، و توضیحات و یا جزئیات بیشتر از این رویداد شما پیدا کردین و در رابطه با تعداد دقیق تلفات آیا در این مورد معلومات میتونین را کنین؟
بله، سلام و بینبا به شما. امروز اولی ساعت 3 یا 3:30 بعد از ظهر بود که سه انفجار پیهم یا سه عمله انتحاری بالای نمازگزارانه که نماز جنازه پسر علم زدیار میخواستن ادا بکنن انجام شد. در نتیجه حملات پیهم وزارت صحت عامه افغانستان میگه که 7 نفر کشته و بیش از 127 نفر زخمی شده، اما منابع این آمار زیادتر میگن که در حدود 20 نفر کشته شده. اما پس از این رویداد وضعیت در اونجا کاملا از دست رفته بوده و جوانایی که در مراسم شرکت کرده بودن اونا خشمگین شدن، پارچه های جسد انتحار کننده را با خود گرفته در بیرون از در شهر کشیدن، در سر چهارا آوردن و شعار می دادن مرگ بر حکومت و مرگ بر طالبان و تروریستان، ما امنیت می خواهیم. همین بود پس از رویداد امروز.
آقای میرزاد، گفته میشه که بعد از او صدای فایر در ناحیه چهارراهی زنبق هم شنیده میشد، جایی که خیمه تحسن کننده ها برپاست.
جایی که خیمه برپاست در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، چهارراهی شیرپور کابل است.
بله.
در این منطقه هم نیروهای امنیتی امنیت گرفتن، هم اعتراض کنندگان، طرفدارای اعتراض کنندگان، اینا هم امنیت خود اعتراض کنندگان گرفتن. حالا اونا به این باور هستن که پلیس نمیتونه امنیت ما را بگیره و این شلیک های هوایی هم از طرف طرفداران اعتراض کنندگان بوده.
تشکر. در حال حاضر وضع شهر کابل چگونه است؟ آرامش حکم فرماست؟ آیا نیروهای امنیتی به جاده ها برآمدن؟ اوضاع چگونه است در حال حاضر؟
اوضاع شهر کابل پس از رویداد روز پنجشنبه حالت عادی خود را از دست داده و روز جمعه به بیخی افزایش پیدا کرد نگرانی مردم، و در حال حاضر در شهر کابل در نزدیکی ریاست جمهوری، مکرویان، مرکز شهر، شهر نو، اینجا تمامی جاده ها نیروهای امنیتی با تانک ها مستقر هستند، جاده ها را مسدود کردند. پریشانی مردم بیشتر از این است که وضعیت را که میبینند، مردم هم تانک و همه چیزا را که میبینند نگران بیشتر از این میشن.
بله، تشکر آقای میرزاد، گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا. آقای میرزاد در رابطه با حوادث انفجارهای انتحاری امروز گزارش دادند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
حکومت افغانستان با وجود میگه که با وجود تهدیدات بلند امنیتی پروسه کابل برگزار میشه. ریاست جمهوری افغانستان گفته که آمادگی کامل بر برگزاری نشست پروسه کابل گرفته شده و این نشست در تاریخ مشخص او برگزار میشه. سمسام سیرت گزارش میده.
قرار است در نشست پروسه کابل 27 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، روسیه، پاکستان، هند، کشورهای آسیای میانه، عربستان سعودی، ایران و 3 سازمان بین‌المللی مشمول اتحادیه اروپا و ملل متحد اشتراک کنند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آمادگی های کامل برای برگزاری نشست پروسه کابل گرفته شده است و این نشست در تاریخ مشخص شده آن برگزار خواهد شد. نجیب آزاد سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت در این نشست کشورهای اشتراک کننده و حکومت افغانستان برای یکدیگر تعهدات خواهند سپرد و در سایه این تعهدات اقدامات عملی را اجرا خواهند کرد. اما آقای آزاد افزود که در این نشست تمرکز بیشتر روی تعهدات حکومت پاکستان به جانب افغانستان خواهد بود.
تمرکز زیاد با تعهدات پاکستان خواهد بود در این نشست، چون ما در گذشته تعهدات با پاکستان با ما تعهدات داشت اما گام‌های عملی ما شارش نبودیم.
در این نشست تهدید تروریسم بین‌المللی، تعهدات طرف‌های اشتراک کننده و تامین صلح مورد بحث قرار خواهد گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در دیدار با سفرهای کشورهای مختلف و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان گفته است که نشست پروسه کابل تنها برای افغانستان نیست، بلکه نفع منطقه و جهان نیز در آن در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور غنی افزوده است که رهبری این پروسه به دوش حکومت افغانستان است و با نظریات مشترک گام‌های عملی در این عرصه برداشته خواهد شد. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان نیز گفت با وجود تهدیدات بلند امنیتی نشست پروسه کابل برگزار خواهد شد. جنرال مرادعلی مراد معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان چاشته امروز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت
شما در جریان هستیم که کنفرانس بسیار مهم و بزرگی که 27 کشور در اشتراک خواهد کردن انقریب در شهر کابل به خاطر حمایت از افغانستان و حمایت از مردم افغانستان دایر خواهد شد. نیروهای امنیتی، مردم کابل و حکومت افغانستان آمادگی های زیاد را پیش رو دارند.
در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان و ناتوانی حکومت در زمینه پاسخگویی به شهروندان این کشور، پروسه کابل به زودی نخواهد توانست نتایج ملموس بدهد. و دیر صافی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل در صحبت با صدای آمریکا گفت چالش‌های موجود در حکومت مانع کشورهای جهان خواهد شد که در کنار حکومت افغانستان بیستد.
در دو نیم سال اینا یک بکفایتی از خود نشان دادن و هیچ چیز کرده نمیتونن و خودشان در فساد غرق هستن، نه فساد گم کرده میتونن، نه امنیت آورده میتونن، نه اشتغال پیدا کرده میتونن به مردم و نه اقتصاد وطن درست کرده میتونن. در این حالت این یک مانع بزرگ دست دادن به حکومت فعلی امکان داره شوه، ای که اگر برگزارم شوه کدام دفتن با این حکومت کدام کار را از پیش برده نخواهدتون میستم.
پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که تلاش آنان برای برگزاری این نشست جهت منسجم ساختن تلاش های جداگانه برای تامین صلح در افغانستان و منطقه از سوی کشورهای جهان و به دست گرفتن رهبری نشست های صلح است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
معینیت سواد آموزی وزارت معارف افغانستان میگه که در سال جاری خورشیدی برای 10,000 زن زمینه دستیابی به برنامه های سواد آموزی دولت بامیان فراهم شده. مقام ها میگن که وزارت معارف افغانستان در تلاش برای بالا بردن میزان نرخ سواد در بین زنان است و در سال جاری کورس های بیشتری به هدف در سطح کشور ایجاد شده. ظفر بامیانی گزارش میده.
مواد مخدر بالای وجود تاثیرات بد دارد. مواد مخدر.
معاونیت سوادآموزی وزارت معارف افغانستان میگوید که در سال جاری خورشیدی برای 10,000 زن زمینه شمولیت در کورس‌های سوادآموزی و حرفه فراهم گردیده است. بر اساس آمارها سطح سواد در بین مردها در افغانستان 45 تا 50 درصد خوانده شده، اما این آمار در میان زنان 25 تا 30 درصد از سوی وزارت معارف کشور تخمین زده شده است. مقامات میگویند که وزارت معارف در تلاش است که 65 تا 70 درصد برنامه‌های سوادآموزی را در افغانستان برای زنان اختصاص دهند تا میزان زنان باسواد در این کشور افزایش یابد. سردار محمد رحیمی، معاون سواد حیاتی وزارت معارف افغانستان، در سفر به بامیان در این باره میگوید:
امسال برای ولایت بامیان از مجموعه اشتباه نکنم 7 ولسوالی که هست، ما برای 6 ولسوالی در واقع موفق شدیم که اینها را تحت پوشش قرار بدیم در برنامه سوادآموزی. و هر ولسوالی 50 کورس، در مجموع 300 کورس، حدود 8000 تا 9000 نفر تحت پوشش قرار میگیرند در برنامه سوادآموزی که در واقع در مرکز شما به عنوان تحصیل کنندگان یا معلمین سوادآموزی حضور داریم و امیدواریم که تلاش شما با یادگیری این نصاب نو و کتاب‌های جدید سوادآموزی کمک بکنه که ما بتانیم 9000 یا 10000 نفر را در پایان امسال از طریق برنامه ارتقای اقتصاد سعودی یونسکو به عنوان باسوادان تحویل جامعه افغانستان و مردم شریف بامیان بدیم.
آقای رحیمی می افزاید که در سال جاری با ایجاد 300 کورس سوادآموزی جدید در 6 ولسوالی ولایت بامیان، زمینه آموزش نزدیک به 10,000 نفر در این کورس ها فراهم شده است. ریاست معارف در ولایت بامیان می گوید که از آغاز برنامه های سوادآموزی در این ولایت تا کنون بیش از 40,000 زن و مرد در بامیان باسواد شدند. سردار محمد رحیمی، معاون سواد حیاتی وزارت معارف افغانستان، می گوید که این وزارت در سال جاری خورشیدی 120 ولسوالی را در سطح افغانستان تحت پوشش برنامه‌های سوادآموزی قرار داده است. میزان پایین سواد در افغانستان یکی از چالش‌های عمده فراروی پیشرفت، کاهش جنگ و منازعات در این کشور خوانده شده است. زهرا، یکی از شاگردان کورس سوادآموزی در بامیان، میگوید:
آدم به سواد کور و دیگه که سواد یاد نداشته باشه، دیگه چیزی یاد نداره، دیگه هم برای خودم پیدا نمتنی، دیگه نمیخواد خوش هستی که مرا دست میدی اینا نمیزی بعد خیلی خوب شده دیگه. از اول یه چیز پای نمتده در نیم سال ما تازه بدیم خودم هم که دیگه کورس هم نخوندیم، تازه نیم سال می کورس خوندیم، یعنی خیلی خوب شدیم خیلی.
مقامات وزارت معارف میگویند که در سال جاری برنامه جدید را آغاز کردند که علاقمندان کورس های سوادآموزی می توانند در کنار فراگیری این کورس ها حرفه نیز یاد بگیرند. ریاست معارف بامیان میگوید که از 300 کورس سوادآموزی 30 کورس آموزشی حرفه نیز برای زنان علاقمند در این ولایت ایجاد شده است. به گفته این مقامات، امسال با چاپ کتاب‌های جدید کورس‌های سوادآموزی نصاب این کورس‌ها بهتر و قابل فهم‌تر شده است. از سوی هم مؤسسه کمک به معارف افغانستان در ولایت بامیان دو باب مکتب زنان بزرگسال را در این ولایت ایجاد کرده است که در آن زنانی که سنشان بالا بوده پس از فراغت از کورس‌های سوادآموزی برای ادامه تعلیماتشان شامل این مکاتب نیز شده می‌توانند. ریحان 36 ساله یکی دیگر از شاگردان کورس‌های سوادآموزی در بامیان می‌گوید:
ما خود مایر درک کردیم که باید زنها درس بخونه و درس خواندن که است برای پادرکلان مادرکلان هم میتونه درس بیاموزه. آدم هر وقتی که درس بخونه اون لحظه میتونه درس شروع کنه.
برنامه سوادآموزی در افغانستان با کمک مالی کشورهای ژاپن، فنلند، سویدن و توسط وزارت معارف افغانستان تطبیق می شود. در حالی که موجودیت گروه‌های هراس افغان و ناامنی در برخی از ساحات افغانستان مانع تطبیق برنامه سوادآموزی در این کشور محسوب می شود، اما سازمان علمی فرهنگی و آموزشی یونسکو در افغانستان میگوید که تا کنون 600,000 زن و مرد از کورس‌های سوادآموزی در سطح کشور فارغ شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های امنیتی ولایت هرات میگن که آخرین گروه آدم ربا در این ولایت شناسایی و گرفتار شده. جزئیات بیشتر در گزارش از خلیل نورزایی.
این ادعای مقام های محلی ولایت هرات با نجات یک کودک 14 ساله از بند اختطافگران در این ولایت همزمان شده است تورن جنرال داد محمد حریفی رئیس امنیت ملی ولایت هرات میگوید این خطرناکترین و سازمان یافته ترین گروه آدمربا در هرات طی یک دهه اخیر میباشد که دست به اختطاف، اخاذی و در برخی موارد کشتن افراد اختطاف شده در این ولایت میزدند. جنرال حریفی تاکید میورزد که با گرفتاری اعضای این گروه 6 نفری آدمربا دیگر شاهد فعالیت های اینچنینی در ولایت هرات نخواهند بود.
در حدود 20 روز قبل طفل اختطاف شد. ریاست امنیت ملی جهت رهایی از طفل سعی و تلاش کردند. در نتیجه ما 6 تن از گروه اختطافگرا را که مکررن طی حتی 10 سال به این طرف در شهر هرات دست به اختطاف و جنایت می زدند، همه ایشان دستگیر شدند و به پنجه قانون سپرده شدند. ما باور دارم که بعد از این انشاءالله اختطاف در شهر هرات حتی نقطه پایان میگذاره. آخرین گروهی بودند که مردم شهر هرات مورد آزار و اذیت قرار می دادند.
اعضای این گروه آدمربا باشندگان شهر و ولسوالی های گذره و انجیلی ولایت هرات هستند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز با اشاره به پیشینه جرمی این اختطافگران از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست تا با تطبیق حکم های سنگین بر این افراد مانع از تشکل دوباره این گروه ها برای ایجاد رعب و وحشت در بین باشندگان کشور شوند.
گروه اختطافگر شامل کسانی هستند که قبلا به 15 سال حبس دو نفرشان محکوم شدند. اینا مجرمین متکرری هستند که خانواده های هرات همیشه اینا سرگردان ساختند و همیشه دست به اختطاف، دزدی، سرقت و سایر جنایات دست زدند و امروز اینا دیگه دوسیه هایشان تکمیل میشن و به قضا و دستگاه عدلی و قضایی سپرده میشن. امیدوار هستیم که این جرایم بسیار سنگینی را که نام مرتکب شدن متناسب با او دستگاه عدلی و قضایی محکوم به جزاهای سخت شوند.
دستگیری این گروه از اختطافگران همچنان با استقبال شماری از باشندگان هرات همراه شده است. دکتر نثار احمد مصدق رئیس مجمع مردمی هرات میگوید متلاشی شدن این گروه همچنان گامی نو در راستای از سرگیری زندگی و رونق تجارت در بین شهروندان این ولایت غربی کشور خواهد بود.
و تنیستن شبکه تروریستی که باعث آزار و اذیت مردم ایراد میشد او دستگیر بکنن، چون اطلاعاتی که ما داریم به چندین قضیه اینا دست داشتن و اینا مکمل مجرمین متکررن. این خاک ما، این سرزمین ما، ما همه با هم دست بدیم تا وطن خور بسازیم و وطن خور و مردم خور از ناامنی نجات بدیم، شرایط قسمی آماده کنیم که بتونه هموطنان ما با روی آرام با هم به کشور زندگی بکنه.
اما سعید حقیقی آگاه امور در هرات میگوید با از بین رفتن این گروه اختطافچی کابوس هر روزه تجار و شهروندان هرات در قسمت اختطاف اطفال و اقاربشان از بین نخواهد رفت. آقای حقیقی میگوید تا زمانی که امنیت کامل در ولایت هرات به وجود نیاید ترس از ایجاد گروه های مشابه هراس افکن وجود دارد.
من فکر نمی کنم که آنچی گفته شده به عنوان پایان کار آدمربایی و گروه های اختطافچی در هرات باشه. این فقط یک ابراز امیدواری به نظر من هست که نهادهای امنیتی اعلام میکنن. خب تا زمانی که امنیت به معنای واقعی کلمه تامین نشده باشه و در این راستا تمهیدات لازم گرفته نشده باشه، همچنان گروه های پیدا خواهند شد و منسجم خواهند شد که این روند ادامه بدن.
هرات از آن دست ولایت افغانستان است که همواره شاهد واقعات گسترده اختطاف و ترور در جریان یک دهه اخیر بوده است. سال گذشته نیز به دنبال شدت یافتن واقعات اختطاف در این ولایت غربی، نمایندگان مردم در شورای ملی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود به رؤسای حکومت وحدت ملی هشدار داده بودند که در صورت بی‌توجهی و تکرار این روند به مراجع بین‌المللی شکایت خواهند کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
والا مخورین گزارش برنامه. وزیر دفاع ایالات متحده از تعهد چین برای کار با ایالات متحده و سایرین جهت نابودی اسلحه هسته‌ای کره شمالی استقبال کرده. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در خطابش به اجلاس دفاع سران شانگریلا در سنگاپور گفت تلاش کره شمالی برای حصول اسلحه هسته‌ای خطر روشن و عینی بوده و تهدید است برای همه.
President Trump has made clear that the era of strategic patience is over. As a matter of US national security, the United States regards the threat from North Korea as a clear and present danger.
رئیس جمهور ترامپ این مطلب را کاملا روشن ساخته است که حوصله استراتژیک پایان یافته. به حیث یک موضوع امنیت ملی برای ایالات متحده، این کشور تهدید کره شمالی را واضح و عینی توصیف می کند.
ماتیس پالیسی غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره چین را تا تمجید نموده و آن را همچنان پالیسی ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی دانست. اما در این حال ماتیس فعالیت‌های ساختمانی بیجنگ را نظامی سازی بیچون و چرای جزایر در آب‌های جنوبی چین خواند.
We oppose countries militarizing artificial islands and enforcing excessive maritime claims unsupported by international law.
ما مخالف نظامی سازی جزایر مصنوعی و تعمیل ادعاهای اضافی بحری که قوانین بین المللی آن را نفی می کند می باشیم. ما نمی توانیم تغییرات یک طرفه و جابرانه وضعیت روان را بپذیریم.
ماتیس افزود عدم رعایت قوانین بین المللی و منافع سایر کشورها از طرف چین صورت گرفته بود و مساعی می باشد که راه های حل غیر خصمانه مسائل را نفی می کند.
ای بود داشته های برنامه خبری که دمجا به پایین میرسه. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم.